بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله بیستم راه‌های اثبات اجتهاد و عالمیت مطرح شد و یکی از این راه‌ها مسئله بیینه بود و سوال این بود که برای اثبات اجتهاد و عالمیت شخصی آیا بیینه لازم است یا خبر ثقه کافیه یا حتی هیچ کدام اعتبار ندارد. احتمالات و اقوالی بود و به همین مناسبت مسئله حجیت بیینه به طور کلی نیاز بود که مورد بررسی قرار بگیره. بیینه در باب قضا اعتبار داره و برای اثبات نظر مدعی بایستی بیینه اقامه بشه و خبر واحد و ثقه کافی نیست، بلکه باید عدلین باشند و اون هم عدلین باید باشند که هم مشتمل بر این است که باید دو نفر باشند، یکی کافی نیست، و هم این که ثقه بودن کافی نیست، باید عدالت باشه. بحث این بود که در مطلق موضوعات و مسائل هم همینطوره، به حیثی که قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات تخصیص خورده یا اینکه نه، که مشهور این بود که بله در موضوعات ما بیینه لازم داریم. مهمترین دلیل همون خبر مسعدت ابن صدقه بود که مشتمل بر دو قاعده کلیه بود یا چند قاعده کلیه بود و یکیش هم همین که برای اثبات موضوعات بایستی علم و قطع یا بیینه قائم بشه، ولو در غیر مقام قضا. در مقام قضا که روشنه، در غیر مقام قضا هم بایستی بیینه قائم بشه. این خبر عبارتش این بود که والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. برای اثبات امری بر خلاف اون حالت طبیعی و اولیه اون بایستی علم یا بینه قائم بشه. حسرم هست دیگه. این استدلال به خبر مسعده بود برای حجیت بیینه و عدم کفایت خبر واحد و خبر ثقه. در این خبر عرض شد که دو مقام بحث وجود داره، یکی سند و مقام دوم دلالت. در مقام اول و بحث سندی گفته شد که در باب مسعده چند مبحث وجود داره. یک مبحث این است که این دو تا مسعدت ابن صدقه که یکی از امام باقرن، از اصحاب امام باقر به شمار آمده، یکی از اصحاب امام صادق، اینا واقعا دو نفرن یا یک نفرن. این یک بحث بود که تأثیرات رجالی هم داشت و در صورتی که یک نفر باشن اون وقت یک تعبیر عامی و بتری در مورد مسعده صدق میکنه، اما اگر دو نفر باشن این مسعده ای که از امام صادق نقل میکنه در معرض این اشکال نیست. و در هر صورت در مسعده توثیق خاص نبود. گفتیم راهش چیه؟ راهش اینه که به یکی از این وجوهی که در کلمات آمده کسی اعتماد بکنه و از طریق اینها که عمدتاً توثیقات عامه هست و بعضیش هم نکات خاصی راجع به مسعده است، به وثوق مسعدت ابن صدقه برسه. عرض شود که ششمین طریقه را داشتیم ظاهراً بحث میکردیم، بله؟ رسیدیم به طریقه و منهج ششم در توثیق مسعده که تلازم بین هارون و هارون المسلم و مسعده ابن صدقه بود. ظاهرا این طریقا بحث کردیم و گفتیم به تنهایی خیلی نمیتونه بهش اعتماد کرد. پس شش روش تا به حال محل بحث قرار گرفت برای اثبات توثیق مسعده. حالا ممکنه بعضی از اون روش های که ضمن قبلی ها بود اونام رو جدا ذکر کرد، مثلا بگیم طریقه هفتم، طریقه و روش هفتم برای توثیق مسعدت ابن صدقه عبارت است از اون قاعده ای که مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه بهش اعتماد داشتن و اون نقل و روایت اجلا، ببخشید، و اون قاعده این بود که اگر شخصی از اجلا و بزرگان صحابه روات و محدثین است و خدشه ای و تضعیفی در باب او وارد نشده، همین کافیه برای توثیقش. چون اینجوری می فرمودن که اگر راوی شخص معمولی عادی و متعارفی نباشه بلکه یه چهره ممتاز و برجسته باشه و در اولا و ثانیا در باب او هیچ نقطه ابهام و تضعیفی نباشه، این لازم نیست که توثیق بابش وارد بشه. همینطور عدم ورود قدح و تضعیف در باب رجال شهیر موجب وثوق و توثیق او میشه. اینا چند بار سابقا بحث کردیم. ما همین قاعده را فی الجمله قبول داشتیم تا 5-6 تا قید براش، 4-5 تا قید میگذاشتیم. اینجور میگفتیم اگر این قیود در یه شخصی جمع بشه، اون وقت همین که این شخص تو تضعیفی نداره موجب اعتماد به او میشه. این قیود عبارت بود از اینا، حالا 4-5 تاست که حالا من بعضیشو که عمده ترینشه عرض میکنم. یک، این که شخص از بزرگان باشه و کاملا آدم شناخته شده و نام‌آور باشه، که این آدم نام‌آور و شناخته شده علل قاعده در معرض اینه که اگر اشکال چیزی در بابش هست گفته بشه. این نام‌آوری و شناخته شدن و شناخته بودن، این یک. و دو، این که هیچ چیزی و نشانی و علامتی در تضعیف او نیامده باشه. حالا این لازم نیست که عدم ورود قدح و اینها به شکل صریح و رسمی و حتی معتبر باشه، نه، به طور کلی اصلا هیچ نقطه ضعفی در پرونده او نقل نشده باشه، نقطه ضعف‌های شخصیتی، فکری و امثال اینها. عرض شود که اینم که در واقع تضعیفی، نقطه ضعفی، چیزی در کتب رجالی نیامده باشه. و سوم، این که در نقل‌های او و روایات او هم چیز شاذ و ابهام برانگیزی باز نباشه. حداقل اگر این سه تا شرط در کسی جمع شد و تضعیفی نه در شخصیت او در کتب رجالی بود، نه نقطه های ابهام برانگیزی در روایات و اخبار او بود، اینا با این شرایط می شود فرد را توثیق کرد، ولو توثیق خاص نداشته باشه. واقعا این یک توثیق عامه، قاعده عامه است که کم و بیش هم در سیره‌های عقلایی هم وجود داره. یه عالم شناخته شده، یه صاحب آثار و روایات و نام‌آور، علل قاعده اگر نقاط ضعفی در باب او بود نقل می‌شد. نبود نقاط ضعف علی رغم اشتهار و نام‌آوری و عدم نقل نقاط ضعف، چه در جنبه شخصیتی او در کتب رجالی، چه در بررسی خود مضامین اخبار و احادیثی که نقل کرده، این موجب یک اعتمادی میشه و شاید برای وثوق شخص کافی باشه.
بعد موثق بشه، از عامه باشه.
اون حالا بحث دیگه است، معمولا مضر نمیدونن، معمولا مضر نمیدونن، حالا شاید امروز و فردا بحث بکنیم. این قاعده هفتم و روش هفتم برای توثیق مسئله است. ما در باب این قاعده کبرویان در مقام بررسی این قاعده از لحاظ کبروی قبول داریم، البته یه مقدار با سختگیری بیشتر از اونچه که مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند. ما این نام‌آوری میگیم باید خیلی نام‌آوری برجسته باشه و عدم نقل و نقطه‌های ابهام در باب او خیلی باید دقت بشه، ولی فی الجمله این قاعده مورد قبول است به لحاظ کبروی. اما در مقام تطبیق صغروی اون بر آقای مسعدت ابن صدقه نه، این با توجه به اون چیزهایی که قبلا شنیدید نمیتونیم خیلی راحت این قاعده را بر مسعده تطبیق بدیم. علتش اینه که در باب مسعده نقاط ابهامی ولو حالا کوچکم باشه وجود داره. یک نقطه ابهام همونه که احتمال وجود داره که اون مسعدت ابن صدقه راوی از امام صادق سلام الله علیه که این روایت هم مال این هست، احتمال داره این آقا همون مسعدت ابن صدقه دیگری که راوی از امام باقره باشه. این احتمال وحدت این دو مسعدت ابن صدقه وجود داره، گرچه ما این رو الان قبول نداریم، یعنی ثابت شده نمیدانیم، ولی منفی هم نمیدونیم. اونی که ما قبلا اشاره کردیم اینه که بعضی میگن با یه شواهد این مسعده امام صحابه امام صادق همون مسعده از اصحاب امام باقر علیه السلامه. ما میگفتیم نه، این اثبات شده نیست، ولی نفی هم نمی کنیم، احتمال وحدتش هست. خب اگر احتمال وحدت باشه، اون وقت اون یکی دیگه راجبش داره عامیون بطریون، توجه کردید؟ عامیون بطریون دو جور راجب اون نقل شده. حالا بعضی گاهی گفته شده عامیون، گاهی گفته شده بطریون، که حالا اینا هم ممکنه که بگیم دو نوع حرف راجع به ایشون زده شده و دو توصیف متفاوته. ممکنم هست یه جوری بگیم این توصیف ها به یک چیز میرسه، چون عامی که گفته میشه یعنی سنیه، بطری معناش اینه که یه نوع سنی خاصیه، یعنی میگه که خلافت و ولایت و اینها بعد از پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه به امیر المؤمنین رسیده، خلیفه بلافس امیر المؤمنینه، منتها حضرت امیر نسبت به اون تصدی خلافت اونها مثلا تأیید داشتن یا اشکالی نکردن، ولذا اونام رو اونجور غاصبه اونجوری نمیدونه، یه همچین چیزی نقل میکنن که بطری هستن. حالا بطری دو سه جور تعریف شده، یکی تعریفش مثلا شاید این باشه. در هر صورت این تعاریف و توصیفات راجع به مسعده امام صحابه امام باقر آمده، و اگر این همان مسعده باشه خب این به او تسری میکنه. این حالا این البته این یک نه مثلا ما دخالت نداره، ولی در این حال یه شکی برمی انگیزه، مخصوصا اون بطری بودنش کمی شک برانگیزه. از این حالا بریم جلوتر، این حالا خیلی شد تنهایی اگر بود مهم نبود. علاوه بر این همونطور که بعد خواهیم گفت، مسعدت ابن صدقه در کتب متقدم رجالی توثیق نشده ولی تضعیف هم نداره، اما در کتب متأخرین تضعیف داره. مرحوم علامه هلی در خلاصة الاقوال چیه کتاب رجالی که دارن، اونجا ازشون نقش شده که تضعیف، همونطور که از علامه مجلسی هم در وجیزه شون که کتاب رجالیه نقل تضعیف شده. درسته که از دید مثل آقای خویی و متأخرین این تضعیف و توثیقه های از بعد از مرحوم شیخ و از علامه هلی و نمیدونم بزرگان متأخر از این قرنها اعتبار نداره، ولی بازم بالاخره گفته شده ضعیف، همین شک برانگیز هست ولو قبول نداریم حتما، ولی این نقطه ابهام وجود داره. از این نظره که به دلیل مخصوصا این دوتا تضعیفی که علامه هدی و علامه مجلسی رحمت الله علیه ما دارند، نمیشود خیلی این قاعده را در مورد مسعدت صدقه جاری کرد. بله 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 بله، حالا ممکنه کسی بگه که مسعده مثلا محمد بن یحیی عطار و بعضی اینا که خیلی خیلی پر روایت و اینا، اصلا ممکنه در اون جهت هم بعید نیست. ممکنه کسی بگه که ما نام‌آوری متعارف مثل که برای آقای تبریزی می‌فرمودن نمیپذیریم، میگیم یه نام‌آوری خیلی بالا، اگر اینم بگیم بعید نیست ممکنه بگیم. بله بله، همش به یک جا برمیگرده. بله
این حد کفایت میکنه، حالا مثلا تو کافی و تحلیل و
بقیه و اینا. بله همون که حالا ببینید اون که ممکنه حالا مثلا آقای تبریزی اینا ممکنه بپذیرم بگم ولو از یک کتاب بوده، ولی کتابی که این همه حدیث مهم و مسائل مهم داشته باشه این شخص را نام‌آور میکنه. ولی حالا از نظر ما بله یه تردیدی در این بحث هست. از این جهته که این روش هفتم رو ما گرچه کبرویان میپذیریم، اما دو تا مطلب اینجا هست که کبرویش هم ما محدودتر از اون دائره مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه میپذیریم، و صغروی هم اینه که اون شرایطی که ما در پذیرش این قاعده گفته ایم در اینجا یه مقدار میلنگه، پاش میلنگه، خیلی نمیشه به راحتی به اونها اعتماد و باور کرد. اینم این بین این و اون من وجهه اصالت العداله‌ای که نسبت داده شده به مرحوم علامه این است که در هر امامی ما اصل را بر عدالت میدونیم. اگر راوی امامی بود و شیعه بود اصل در او عدالته، الا اینکه خلاف او ثابت بشه. مثل شبیه نظریه عدالت صحابه است دیگه، این خود وسیع‌تر هم هست. عدالت هر امامی الا اینکه فسقش و عدم وثوقش ثابت بشه، و این با این چه هست؟ برای اینکه این رجال شهیر ممکنه امامی باشه ممکنه غیر امامی، از این جهت اهم موضوعه، ولی از جهت دیگه اخصه، برای اینکه این فرد باید خیلی نام‌آور باشه، در حالی که در اون امامی آدم معمولی هم میتواند مشمول قاعده اصالت العداله بشه. بینشون من وجهه. اینم قاعده هفتم. قاعده هشتم هم عمل طائفه به خبره. این البته ضمن کلام مرحوم مجلسی اولم آمده بود که و عملت و لهذا عملت طائفه به ما رواه، ولی خب اونی که ایشون اشاره کرده بودن اون را معلول چیزهای دیگه میدونستن، گفتن به دلیلی که اینجور و اینجوره عملت طائفه به ما رواه، و ضمن مجموعه این نکته را آورده بودن. اما روش هشتم اینه که کسی بگه که کما این که گفتن که عمل طائفه و عمل متقدمین، نه متأخرین، عمل متقدمین و قدمای از اصحاب روایت این جبران ضعف سند میکنه، نه اینکه حالا خصوص مسعده رو توثیق بکنه. این توثیق شخص نیست، بلکه معتبر کردن روایت میشه هست. این روش هایی که تا به حال برشمردیم برخی از اینها مسعده را موثق می کرد، ولذا هر جای مسعده می اومد دیگه ثقه می شد. بعضی از اینها این روایت را معتبر می کرد، نه اینکه مسعده را معتبر بکنه. چند تاش اینجوری بود. این روش هشتم هم از این قبیل دومه، میگه مسعده را نمی توانیم بگیم معتبره و ثقه است، اما این روایت معتبره مضمون این درسته. چرا؟ برای اینکه اصحاب و قدمای ما به این روایت عمل کردن، فتوا دادن به این. دلیلش هم اینه که این بحث حجیت بیینه در موضوعات و عدم کفایت خبر واحد و ثقه در موضوعات، این امر مشتهر بین قدما بوده و همونطور که در باب قضا بیینه اعتبار داره، در موضوعات هم میگفتن بیینه لازمه. این دوتا مطلب از امور جا افتاده و مورد فتواست در بین متقدمین. اول حجیت البینه در دعاوی و خصومات و عدم کفایت خبر واحد و ثقه، که این البته خیلی جا افتاده است، روایت معتبرم داره ولی فتاوا همه بر اینه. و دوم این که در موضوعات هم بینه باید قائم بشه و این عمل اصحاب در واقع جبر ضعف سند میکنه. در واقع عمل اصحاب نشون میده و فتوای متقدمین نشان میدهد که ولو حالا مسئله درش اشکالی باشه ولی این مستند داشتن، یا اینکه ممکنه نشون بده که مسئله معتبره، الزاماً به این معنا نیست ولی به هر حال این مضمون را از طریق معتبر و درست بهش رسیده بودن. اینم در این جهته که روش هشتم میشه. در باب جبر ضعف سندم به شهرت و عمل طائفه، راجب این هم ما قبلا گفتیم که سه نظر، یه نظری که خیلی به این قاعده باور دارن و به سادگی و با سرعت میگن این روایات با اون شهرت جبر ضعف سند میشه، که مخصوصا حالا اخباری ها اونا که همینطورن و کسانی که به اون سمت تمایل دارن و در بین اصولیین هم زیاد ما داریم، خود مرحوم شیخ و اینا هم از همین گروه هستن. همین که میگن این روایت مورد اعتماد و اعتنای قدما و اصحاب بوده، بهش فتوا دادن، دیگه این میشه معتبر. خیلی نباس بحث های ریز و سندی را چکشکاری کرد و بررسی کرد. و در نقطه مقابل هم مثل آقای خویی اونا که اصولا به جبر ضعف سند به شهرت اصلا ایشون اعتقادی نداره. این دوتا نظر دو سمت قضیه است. ما میگفتیم که فل جمله این را باید پذیرفت، نمیشه نپذیرفت به طور کلی، ولی نه به عنوان قاعده ای که خیلی به سهولت و آسانی بشه در همه جا تطبیقش داد. و عرض شود که اون شهرت باید یه شهرت بسیار قوی باشه در بین متقدمین، هرچه نسلهای اول باشه، و قول خلافش بسیار ضعیف باشه، موضوع روشنی باشه، مسائلی از این قبیل. یک قیودی داره جبر ضعف سند به شهرت و به عمل طائفه. و عرض شود که یه جوری شواهد جمع شده باشه که آدم مطمئن باشه که این اعتمادشون، ببخشید فتواشون به این نظریه، مستند به اخبار معتبری است، نه به حدس ها و اجتهاد هاشون. این خود سخته، ولی زن باب جبر ضعف سند به شهرت فتوایی این بسته نیست اونطور که مرحوم آقای خویی میفرمان، ولی این باب هم خیلی مزیقه. کجا میشه اونجایی که شواهد چنان جمع بشه که یه اطمینانی بیاره که این نظریه و فتوایی که دادن مستند به یک روایات واضحه‌ای بوده است از نظر سند و دلالت؟ این خود سخته، ولی نمیشه بگیم نیست. اون وقت این قاعده در اینجا معلوم نیست جاری باشه. علتش اینه که اینجا ممکنه کسی بگه که این که گفتن بیان معتبره، این اومدن عطف به بحث خصومت و دعاوی کردن، دیدن تو دعاوی و اثبات مدعا در باب دعوا روایات معتبر داره که میگه باید بیانه باشه. فکر کردن مثلا همه موضوعات همینطوره، ممکنه اینجور چیزهای مستند اون فتاوا باشه. پس اینجا چون احتمال میدیم که این فتوای متقدمین به حجیت بیان مستند به اجتهادی از اجتهاد اونها باشه، از این جهت نمیتونه بگیم که حتما یه خبر معتبر دستشون بوده، این تردید در اینجا وجود داره. اونم همینه، اونم الکلامن ادعی اعراض را به سادگی میگن موجب کنار زدن روایت میشه و تضعیف روایت میشه حتی اگر روایت معتبر باشه. ادعی هم نه به اعراض مثل آقای خویی اصلا هیچ اعتنایی ندارن. اونجا ما یه طریقه وسطایی را میریم، میگیم که اعراض مشهور واقعا گاهی لطمه میزنه که هرچه میگن کلم از داد قوتن از داد ضعفا، ولی اونم محدوده البته. ولی ما این دوتا قاعده داریم دیگه. یه قاعده اینه که ضعف روایت جبران میشه به شهرت فتوایی، نقطه مقابلش اعراض مشهور از روایت معتبر موجب سقوط اون روایت میشه، دوتا مقابل همه. روح هر دو هم اینه که فتوای مشهور متقدمین از یک جایگاهی برخورداره که میتونه روایت معتبر را از حجیت ساقط بکنه و روایت غیر معتبر را به حجیت برسانه، که کسانی به این اعتقاد داشتن و مثل آقای آیت الله بروجردی و نمیدونم حتی مثل شیخ اونا به اینا توجه دارن. آقای خوئیه که خیلی با یک وجه استدلالی آمدن هر دویشو گذاشتن کنار به طور کلی، و ما میگفتیم که یه راه میانه‌ای باید رفت، یعنی یه سختگیری در اعمال این دو قاعده بایستی داشت که مصداقش زیاد نمیشود، ولی در این حال واقعا گاهی اعراض مشهور موجب سقوط میشه، همونطور که ضعفش هم گاهی جبران میشه. اینم از این. حالا در اینجا ما خیلی برامون واضح نیست که بتونیم بگیم که مستند به یک روایت این روایت یا روایات دیگری است و این را بدون اعمال اجتهاد حجیت درست بکنیم. احتمال میدیم اجتهاد در این کار دخیل باشه. اینم طریقه هشتمی که در اینجا هست. خب ما هشت روش رو اینجا ذکر کردیم، ممکنه حالا روش های دیگری هم بشود در اینجا افزود. مثلا حالا روش نهم هم حالا ایشون هم یادآوری کردن، مثلا روش نهمی هم میشه اینم بگیم. حالا اینه که کسی بگه که قائل به همون اصالت العداله در هر امامی باشه و مسعدت من صدقم را دوتا بدونه، یکی از اصحاب امام باقر که عامیون بطریون و این مسعدت من صدقه که اینجا از امام صادق نقل بکنه، اینم بگه غیر از اونه. این دو مقدمه هم را اگه کسی بپذیره اینم میشه روش نهم. یعنی در واقع میگه مسعدت من صدقه راوی از امام صادق غیر از اون مسعدت من صدقه است. این یک، این دو سه مقدمه میخواد. یکی اینه که مسعده ها رو بگه دوتاست تا این مسعده امام صادق مشمول اون عامیون نشه، بشه چی؟ خارج از اون شهادت عامی بودن. دو این که بگوید آمدن نام او در کتب رجالی ما معناش اینه که این شیعه است، امامیه. تو اینم یک کمی بحث وجود داره. این دو و مقدمه سوم هم بگه که در هر امامی اصل بر عدالته و عدالت و وثوقه. اگر این سه مقدمه هم رو کسی بپذیره اون وقت میتونه بگه مثلا صدقه با این روش نهم و بر اساس قانون اصالت العداله میشه معتبر. منتها این روش نهم هم هر یک از این همه مقدماتش محل اشکاله. مقدمه اولش محل تردیده، یعنی احراز نداریم، چون درسته که یقین نداریم که این دوتا مسعده یکی هن، ولی احتمالش وجود داره، ولی زا نمیشه بگه این امامیه. دو این که حالا صرف این که اسمش در کتابهای رجالی معتبر ما آمده این معناش اینه که شیعه است، در اینم یه تردیدی وجود داره. گرچه در بعضی این کتب اولش جوری شاد نشان میده که یعنی در واقع شیعه است، مثل فهرست و اینها، اسم کسی که تو فهرست بیاد چون داشته مؤلفین شیعه رو میبرده، ولی همون هم باز بی تردید نیست. این دو در مقدمه دوم. مقدمه سوم هم اینه که اصلا اصالت العداله اصلش خیلی پاش محکم نیست، ولی زیرا هر سه مقدمه این روش نهم هم محل تردیده. و این نسبت اصالت العداله به مرحوم علامه هلی هم اینم حالا محل بحثه. بعضی ها میگن علامه هلی اصالت العداله ایست، بعضی هم مرحوم آقای مرحوم نه خدا حفظشون کنه حضرت استاد آقای وحید میفرمودن که در این تردید داشتن. منم روی این خودم کار دقیقی نکردم که اونی واقعا مرحوم علامه اصالت العداله هست یا نیست. حالا این نسبت به ایشون هم محل تردیده. اینم روش نهم. بله بله، حالا اونم حالا جای خودش دیگه. حالا اون این از این مسئله عرض شد این 9 تا طریقه شد دیگه. حالا رسید به 9 روش و هر کدام از اینها جدا جدا دیدید که محل اشکال بود. ما این 9 تا روش برای توثیق مسئله آوردیم و هر کدام از اینها محل یک مناقشه ای بود. هیچ کدام نمیشد گفت که دلچسب کامله و به تنهایی وجه تام می وجود داره. ولی حالا در جمع‌بندی قصه حقیقت مسئله اینه که این 8 نقطه رو که حداقل 4-5 تاش مهمه کنار هم بگذاری به سادگی نمیشه ازش عبور کرد. ولذا این طرق و مناهج و روش‌های نهگانه تک تک محل خدشه و مناقشه بودند، اما 4-5 تای از اینا را نمیشود در حالت اجتماع کنار گذاشت. این با هم بودن اینا یه مقدار کارو تصیب میکنه در واقع، یعنی اعتماد به روایت را ذریبش بالا میبره، یعنی شبه اطمینانی آدم میتونه به این روایت پیدا بکنه. روایتی که در 2-3 تا کتاب‌های اصول اربعه آمده، کتب اربعه آمده، به نحوی حالا مطابق فتاوا با اون فتاوای قدما با اون مطابقه و در هم تفسیر علی ابن ابراهیمه، هم کامل و زیاراته، هم اصول کافیه و عرض شود که اینا مجموعه اینا یه مقدار فتاوام که با اون منطبقه، احتمال هم داریم که این مسئله صدقه مسئله زیاد باشه، اینا کنار هم که جمع بشه فکر نمی کنم بشه کسی بگه این مسئله قابل توثیق نی. این از این جهت. بنابراین جدا جدا همه اینا محل بحث بود، ولی بله تراکم زنونه دیگه. ولی این که 5-6 تای از اینا 6-7 تای از اینها بالاخره یک احتمال وسوق را تقویت میکرد ولو به حد اعتبار و حجیت نمی رسید. اجتماع این طرق بعید نیست که ما را به یک وثوقی نسبت به اعتبار مسئله برسانه. این تا اینجا جمع‌بندی ما تا اینجا اینه که بی اعتبار نیست مسئله و این روایت و و و لااقل اینه که خود این روایت دیگه معتبر میشه. حالا اگر وثوق خود شخصم را نگیم اعتبار این روایت بعید نیست دیگه، یعنی احتمالش قوی تره. خود شخصم احتمال وثوقش میاد بالا و وثوق به روایت نه خود شخص، این احتمالش دیگه اقواست. در 2 سطح اولا خود شخص به خاطر تراکم این قرائن و شواهد و زنون بعید نیست که بگیم اطمینانی به وثوقش میشه. ثانیاً و بالاتر از این لااقل این روایتش اعتبار پیدا میکنه. این مجموعه بحث سندی بود که دیگه ما هیچ وقت دیگه راجع به مسئله دیگه بحث نخواهیم کرد، این دیگه پروندهش بسته شد مگر حالا نکته جدیدی برسیم. اما حالا این یک جهت بحث بود که توثیق او، اما یه جهت دومی هم تو سند باقی مونده که فردا بحث میکنیم و اون اینه که خب 2-3 تا تضعیف هم داره. اون تضعیف ها رو باید چه کرد؟ تضعیف علامه و مجلسی و شاید یه تضعیف دیگه هم باشه، گرچه این تضعیف های متأخرین، اما اینم باید بحث کرد. صلی الله علیه و آله.